رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
با درودی به پایان شنوندهی عزیز، نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگی سبز را به شما تقدیم میکنیم. براد یوسفی هستم با معرفی این نشر مجله و تا این نیم ساعت در موج رادیوی آزادی اخبار تازه و مهمترین مسائل زیست محیطی تاجیکستان و جهان بررسی می شود. شنونده گرامی، در این نشر مجله برگ سبز موضوع های زیل را پیگیری خواهیم کرد. برای روسیه منافع اقتصادی مهم است و یا زیست محیطی؟
با گفته برخی از کارشناسان، دولت روسیه در حال حاضر در فکر وضع اکولوژی در کشور نیستند.
مردم رشت را به آفات‌های طبیعی آماده می‌سازند.
دلخیزی لغزش زمین، فرامدن بهمن، زمین لرزه از حوادث طبیعی محسوب می‌شوند که سال‌های اخیر در منطقه رشت جان ده‌ها آدمان را از بین برده است.
باغ حیوانات دوشنبه دوباره صاحبی بهمود خواهد شد.
بهمود تخلیف کردن از شویتسریا. بهمود من خودش مثال بهمود از 8 تا 10 هزار دلار میستد. یکی راکیرایی را امروز به ما پیشنهاد کردن طریق فاکس، ما قبول کردیم 20 هزار یورو.
و قصه کبگی دری.
این صدای کبک یکی از پرنده های خوشخوان و خیلی دوست داشتنی مردمی تاجیک است.
شنونده گرامی، قبل از آن که به موضوع های اصلی برنامه رو بیاریم، توجه نمایید به اخبار تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان در مجله برگی سبز.
ساحل پاک و آبی صاف با همین شیار، دانشجویان و محصلین مکتب‌های تحصیلات همگانی ولایت کوهستان مختار بدخشان روز 29 نوامبر سال روان اختیاراً به نزدیک دریاهای موضع ریخته 80 کیلومتر ساحلی دریاهای بدخشان را پاککاری کردند. بر طبق اطلاع رسمی، جوانان و کودکان در طول یک روز بیش از 200 تن اخلاط و پرتاب‌ها را از ساحلی دریاها بدر کردند. سر ریچارد برنسون، تاجر بریتانیایی و صدر شرکت هواپیمایی ویرجین، برای جلوگیری از گرمشوی سرتاسری آزمون ویژه اعلام کرده است. جایزه آزمون که برابر به 25 میلیون دلار آمریکایی است، نصیب نفر و یا گروهی می‌گردد که بهترین راه و اصول جلوگیری از گرمشوی سرتاسری و کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای را پیشکش می‌کنند. 5 میلیون دلار در صورت پذیرفتن لایحه و 20 میلیون دیگری آن پس از راه اندازی شدن لایحه به برنده آزمون داده می شود. بر طبق پیشنهاد آقای برنسون، لایحه در آزمون پیروز می گردد که برای کاهش 1 میلیارد تن گاز گلخانه‌ای در طول یک سال مساعدت کرده تواند. در ساحل دریاهای یخسوی و سرخاب ولایت ختلان کارهای ساحل مستحکم کنی شروع شدند که تا اوایل بهار سال 2008 دوام میکنند. برای استحکام دریاهای کوهی که همه ساله دهات نزد ساحلی نواحی تیمور ملک و باسه را میشویند، حکومت 2 میلیون سامانی برابر با 600 هزار دلار آمریکایی جدا کرده است. کارشناسان میگویند حکومت همه ساله میلیون ها سامانی برای ساحل مستحکم کنی جدا میکند، ولی هر سال در ایام آبخیزی دریاها دهات موضع را سیل ها باز شسته میبرند. ضرری از آبخیزی به موضع رسیده به اطلاع مسئولین از ده ها میلیون دلار آمریکایی بیشتر بوده است. ردیف مصنوعی اکسپرس که زاده تخیل و همیان کشورهای بزرگ پیشرفته است، نخستین گزارشات خود را به زمین راهی کرده است که بر طبق آن آب در سیاره زحل بی‌تمام بخار شده است. دیوید گرینسپون کارمند آثارخانه علمی فناوری دنور آمریکا گفته است ردیف مصنوع مشخصا معین کرده است که آب آشامیدنی در این سیاره بوده است ولی با سبب های نامعلوم بخار شده است و طبیعت زحل تغییر یافته و زندگانی در آن از میان رفته است. ردیف اکسپرس در سال 2005 به کیهان رفته و در سال 2006 به سیاره زحل فرود آمده است. و خبر آخرین امروز در ولایت سوخت کارمندان آژانس نظارت بر گردش مواد مخدره حدود 2 تن کیسلته سولفات را کشف و مصادره کردند. مسئولین آژانس گفتند که کیسلته سولفات یکی از دیگر اشقار کمک رسان برای استحصال هروئین محسوب می رود. بر طبق اطلاع رسمی محلول سولفات از ازبکستان برای قاچاق وارد تاجیکستان شده است.
فاجعه‌های اخیر اکولوژی جهان دلیل آن است که در بیشترین موارد کشورهای رشد کرده جهان منفعت محیط زیست را قربان منافع اقتصادی می‌سازند. سازمان‌های جهانی حفظ محیط زیست اخیراً از چند فاجعه‌های اکولوژی در روسیه مثال آوردند که مفاد اقتصادی آن کمتر از خسارات به محیط زیست بوده است. اگر کشورهای مترقی زیر فشار سازمان‌های بین‌المللی زیست محیطی قسمتی از این خسارات خود به محیط زیست را جبران می‌کنند، اما چنین به نظر می‌رسد که تاکنون روسیه از این چنین جبران‌ها کار نگرفته است، در حالی که به گفته سازمان‌های بین‌المللی محیط زیست وضعیت اکولوژی با مساعدت این کشور مخوف‌تر می‌شود. موضوع را رسول شادان همکارم از مسکو ادامه می‌دهد.
با اعتقاد کارشناسان روسیه آموده است برای رشد اقتصاد هزینه های آلودگی محیط زیست را پرداخت کند. اخیراً در پی طوفان شدید آبی که در دریای سیاه گذشته بود چند کشتی نفتکش روسیه خراب شد و از کشتی ها چندین تن نفت و سره یا گوگرد و بحر سیاه ریخته بود. با گفته سازمان های محیط زیست وضع اکولوژی در این منطقه بسیار نگران کننده است. همچنین در این اواخر سازمان بین المللی اکولوژی گرین پیس اعلام کرد روسیه باید برای خراب کردن وضع اکولوژی در این منطقه سرمایه گذاری کند. با گفته برخی از کارشناسان دولت روسیه در حال حاضر در فکر وضع اکولوژی در کشور نیستند، بلکه تمام اهمیت مقامات این کشور در راه اقتصاد و پیشرفت آن است. سرگئی تسیپلینکوف رهبر سازمان بین المللی حفظ محیط زیست موسوم به گرین پیس میگوید از سال 1990 تا حال حاضر دولت روسیه قدم به سوی رشد اقتصاد میگذارد نه به سوی محیط زیست.
На мой взгляд, ситуация вокруг этой катастрофы, она иллюстрирует общее отношение российских правителей.
آن حوادثی که در بحر سیاه به وجود آمده بود نشان میدهد که تا چه اندازه مقامات روسیه وضع محیط زیست را مهم میداند. از اخیر سالهای 1990 دولت روسیه نشان می‌دهد که روسیه آموده است برای رشد اقتصاد هزینه های آلودگی محیط زیست را پرداخت کند. ولی سازمان های محیط زیست نه تنها بحر سیاه را مثال می‌آورند، بلکه آنها می‌گویند در منطقه های ذخایر بزرگ نفت و گاز روسیه که شرکت های خارجی و خود روسیه کار می‌کنند وضع اکولوژی بهتر نیست و این وضع کارشناسان را نگران شدید کرده است. اما اولگ میتوال رئیس کمیته دولتی حفظ محیط زیست روسیه با عقیده های کارشناسان موافق نیست و میگوید در حال حاضر وضع اکولوژی در روسیه بهتر است و این تهمت های بهوده سازمان های بین المللی محیط زیست هستند.
Я считаю, что это не совсем так. Я считаю, что, к сожалению, многие из компаний просто пытаются на этом спекулировать.
به نظر من این گفته ها قابل قبول نیست. برخی از سازمان ها در این مسئله سوداگری می کنند. به عقیده برخی از اشخاص در خارجه روسیه یک کشور است که در کوچه های آن خرس ها می گردند و سازدهانی می نوازند. آنها باید با مسکو بیایند و به چشم خود ببینند. اما نینا فدوروشکینا معلم در یکی از مکتب‌های مسکو با گفته‌های آقای میتوال راضی نیست و میگوید در حال حاضر شهر مسکو را تعریف کردن نمی‌شود و گفت در مسکو جای با هوای تازه پیدا کردن مشکل است.
Это проблема в центре, потому что в парках собираются все молодёжь и бомжи, в общем, разные.
مرکز شهر مسکو مشکلی زیاد اکولوژی دارد. در پارک‌های شهر جوانان و نفران بی‌خانه جمع می‌شوند، زباله‌های خود را در زمین ها می ریزند. جای بازی های کودکان در شهر مثل زبالدان است. هر سحر رفتگر آن جای ها را تازه می کند، اما صبح دیگر باز همان حال است. به عقیده خانم فدروشکینا، نه مقامات روسیه و نه مردم این کشور در غم وضع محیط زیست نیستند. وای بران است که مردم روسیه نباید چنان به اهمیت به کشور خود باشند.
люди просто не думают об экологии, о своём городе, не думают, что
مردم روسیه در قصه وضع اکولوژی و شهر خود نیستند. مردم فکر میکنند که اگر آنها زباله های خود را به بیرون میاندازند، دیگر این به آنها اهمیتی ندارد. ولی این به فرزندان آنها که در آینده در این کشور زندگی خواهند کرد، ضرر خواهد رساند. مردم باید در فکر فرزندان خود باشند. در این اواخر خود مقامات روسیه انکار نمیکند که در این کشور مشکلات محیط زیست وجود دارد. و با گفته مقامات روسیه آنها در سالهای نزدیک این وضع را تبدیل خواهند داد. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
نگرانی سازمانهای بین المللی زیست محیطی از کم توجهی روسیه به مشکلات محیطی زیست. اما در وادی رشت تاجیکستان که مناطق آفتخیز کشور محسوب می شود، مقامات صلیبی سرخ در همکاری با مقامات حالتهای اضطراری تصمیم گرفتند که مردم را به حادثه های طبیعی آماده کنند. دقیقاً مردم این منطقه کوهستانی که در بسیار موارد قربان آبخیزی و زمین لرزه و لرزش خاک می شوند، باید در حالت سرزدن حالتهای فوق‌العاده چی گونه عمل و کمک به ضرر دیدگان را آموزند. همچنین مردم آگاه باشند که پس از حادثه های فوق‌العاده خسارات مالی آنها چی گونه حسابی می شود تا موارد دریافت کمک ها از آنها کنار نمانند. همکارم محمود شادی در گزارش خود از رشت موضوع را پیگیری کرده است.
سرخیزی، لغزش زمین، فرامدن بهمن، زمین لرزه از حوادث طبیعی محسوب می شوند که سالهای اخیر در منطقه رشت جان ده ها آدمان را از بین برده است و در بیشتر وقت قربان شدگان اعضای یک خانواده را تشکیل می دادند. با گونه مثال در دهه دگدانه که ناحیه نوراباد 9 نفر اعضای یک آیله 2 سال پیش زیر ترمه مانده، سال قبل عینن چنین یک حادثه از جمع 36 نفر عضو 6 خانواده ناحیه جرگتال 18 کس را کشته بود. این در حالی است که بر اثر لغزش زمین در اوایل سال روان به هنگام صبحانه خوردن 7 نفر عضو یک آیله در جرگتال زیر خاک ماند. اما حوادث سیلخیزی تلفات زیادی جانی را در پی داشته است. ساکنان منطقه رشت از سیلخیزی های سال 1969 و 1998 دهه یلدمیچ و نودی رشت یادآوری نموده میگویند این سیلخیزی ها خیلی دهشتبار بود که در مجموع 251 نفر کشته شد. در همین حال به خاطر جلوگیری از آفات طبیعی و رفع سری وقتی آن، جمعیت هلال احمر رشت یک برنامه نوی را تحت عنوان آمادگی و اعتنا در حالتهای فوق‌العاده روی دست گرفته است. ضرب‌الدین سیراجوف مسئول این جمعیت میگوید بسیار مشاهده شده است که به هنگام چنین حوادث مردم نمیدانند از چی کار بگیرند و این باعث به هلاکت آدمان و افزایش خسارات میگردد.
چون که این برنامه با همکاری بین وزارت حالتهای فوق‌العاده و وزارت تندرستی تاجیکستان و جمعیت هلال احمر تاجیکستان با مبلغ‌گذاری دیپکو تشکیل کرده شده است. آن گروه ها وظیفه‌دار میشن که در کشلاق جای ها در مکان جمع آمدی مردم در اونجا اون تجربه که در این سمینارها میموندند اونها را در اونجا با مردم رسانند، چون که مردم همه در دائم در
آقای سیراجوف در برابر نجات افراد ضرر دیده، رسانیدن یاری نخستین و بهاگذاری به حجم خسارات رخ داده را ضرور میداند.
برنامه ما از اون فرق میکند که ما میگوید که با همه چیزهایی که در موجودات هستند، همه این تختی و دستبند و یگان چیزی نشه با دستی همون خودی مجروح یا که با پای مجروح یا که با لباسی مجروح، ما مردم ها میگوید نه ترزیگانه که شینه تیبی کوبان یا که بیند کوبان یا که مثال میگیرم داروواری کوبان، اما اونها رو میباید ما اونها رو ترزی را درستی ما آموزش دیم که اونها از تمام چیزی محیا بوده، از چیزی طبیعی میباید اونها استفاده کنند.
اما این در حالی است که حادثه اخیر زمین لرزه رشت نشان داد در معاین نمودن خسارات، عدالت اجتماعی در بعضی از خانواده های ضرر دیده طرف نظر شده است. ولی جان مظفروف ساکن محل فرودگاه رشت سبب آن را شامل شدن افراد غیر متخصص و کمیسیون وکالتدار این حادثه میداند.
البته از تجربه ناکافی خودم گفتم میتوانم که حال اون که زمین لرزه در جماعت قلعه سرخ و کازنو گذشت، با حدیث سخنان چهارم دیدم، با
کمیته‌ای و کلادوری کی وضعیت ویرون شدن یا کی آباد بودن خونه رو چنگ کرده برآمدن. خب اون که وی یگون تاش ساختمانچی نبود، یک تاش معلم بود، یک تاش راهگذر بود، یک تاش نشون میدادن 50% ویرون شده، یک تاش نشون میدادن که 100% ویرون شده. نه از روی عدالت هم نبود، لکن از روی انصاف هم نبود، برای اون که ساختمانچی باید وکالت داشته باشد که ویرون شوی یا کی ویرون نشدن خونه رو به عهده گیرد.
در همین حال اکثر ساکنان رشت میگویند خدمات های نجات دهنده نه در همه وقت توانستند مسئولیت بر دوش داشته خود را اجرا کنند، زیرا عدم فناوری های موثر نبود دستگاه های نجات دهی اجازه نمیدهد تا این خدمات ها در وقت ضروری به محل حادثه حاضر شوند. اما طوری که ضرب‌الدین سیراجوف مسئول جمعیت هلال احمر در رشت گفت، عین زمان در 14 جماعت این ناحیه اسباب و افزاری نجادهی از قبیل بیل و کلان، زنبرک ها و خیمه ها تقسیم شده است و در مورد ضروری مردم از آنها استفاده کنند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
آماده سازی مردم رشت به حالت های اضطراری. شنوندگان گرامی، در نشر امروز مجله برگ سبز سیری داریم به باغ حیوانات دوشنبه که هنوز هم در تاجیکستان یگانه است. اصلا این باغ در گذشته زمان شوروی سابق تماشاگاه و محل دوستداران عالم حیوانات و ویژه کودکان بود، زیرا آن زمان باغ حیوانات دوشنبه در میان جماهیر شوروی در یکی از مقام‌های اولین می‌ایستاد. اما در زمان جنگ شهروندی و مثل که حیوانات این باغ نیز متعلق به گروهی از نیروهای درگیر وقت بودند، تقریبا همه روزه قربان می شدند. کارمندان سابقه‌دار زوپارک دوشنبه می گویند انتهای سال 1992 و ابتدای سال 1993 افراد سلاح به دست که پایتخت کشور را زیر کنترل خود داشتند تقریبا هر روز به قول سیر این باغ می کردند. البته هدف آنها تماشا و لذت دیدار حیوانات نادر نبوده است، بلکه شوق آزمایش طعم گوشت این جانوران را داشتند و در برابر غزالو کپک و مرغ‌ها دیگر جانوران و حیوانات قربانی نفس سلاح به دستان و قماندان ها میشد. و به این ترتیب در باغ حیوانات زمان معروف از حیوانات و پرنده های نادری که گوشت آنها حلال نام بر میشد تقریبا نشانه نموند. اما به دنبال این حیوانات بزرگ جثه‌ای که گوشت آنها حرام اعلان شده است، از جمله فیل، بهمود، شیر و پلنگ و خرس و به این مانند، از گرسنگی لاغر و ناتوان و برخی هم هلاک شدند. از جمله فیل و بهمود هلاک شده است که تاکنون در این باغ از آنها نشانه فقط مکانی زیست با پنجره‌های آهنین و میخ‌های زنگ خورده باقی مانده است. اما همزمان با این ساختمان و قفس‌های حیوانات با استفاده از بی‌نظامی و بی‌نظارتی مقامات در سال‌های مینبعده سخت تخریب شده است و به گفته شاهدان رهبران سابق این باغ در و تیرزا چوب و تخته قفس و بناهای خالی شده را تخریب و برای ساختمان منزل‌های زیست خود استفاده کردند. اما در رابطه مقامات انتظامی تاجیکستان تفتیشاتی را انجام نداده است و یا حداقل در رابطه از باز شدن این چنین پرونده تخریب باغ حیوانات و محو حیوانات نادر خبری نشر نکرده است. و واقعا اگر وضع این باغ را با یک سال قبل مقایسه کنیم، تغییرات جدی البته به گونه مثبت به چشم می‌خورد. سیمای این باغ تا حد مناسب تر ترتیب شده و شمار حیوانات نیز افزوده است. تعداد کارمندان باغ نیز زیاد به نظر می رسد. هر یک این کارمندان قطعه مخصوص و نگاهبین حیوانات را بر عهده دارد. ساختمان های نو اصلا برای استراحت تماشاگران میدانچه های بازی کودکان پیدا شده است. و اما وضع امروزه باغ را نمی شود خیلی عالی عنوان کرد. زیرا نشانه های تخریب کاری قبلی هنوز هم باقی است. ساختمان تخریب شده، قفس های تهی از حیوانات. ما پای گفتگو با نامزد علوم ویترینری نظرعلی ستاروف رئیس باغ حیوانات شهری دوشنبه از تصمیم های ماموریت او در مورد احیای دوباره این باغ شدیم. او گفت
از روی نامگوی حیوانات ها 92 نمودی حیوان بود. امروز خدا با شکر نمودی آنها به 120 رسیده است که از این اصلا از حساب پرنده ها ما و از حساب حیوان های کلان به مانند شیر زیاد گردید. این چونین از حساب تراریوم که در تراریوم ما مگه جمع ماروش اگر حساب میکردیم 10-12 دانه بود. همش امروز از 70 دانه قریب اگر ما خطا میکنیم از 60 تا 70 دانه 9 نمودی مار بوده و مایه باشد 13 نمودی مایه میباشد. از پرنده ها مثال ما زیاد کردیم از حساب ریشکلون درمانه بود. ساکل بلابند میگن اینو هم نبود. شکل در ما نبود زیاد کردیم مثال. بغیر از این امروز در باغ حیوانات ما از حیوانایی که مثال تاریخ مثال محکم می باشن ما نسل گرفتیم. مثال شتر در همینجا زوید مناظر قریب یک ساله شده استود است. دتالیا پرده ما زوید. اوریال گوسفندی کوی در همینجا زوید. بغیر از این لایوشی الین آهوی اکازنک در همینجا زوید. اینم فکر میکنم اگر که حیوان گرسنه باشد یا که مثال شرایطی و امروزه به طبیعت نزدیک نباشد و زایدنش هیچ ممکن است. امروز ما جای استقامت بیگیماد را با دستگیری حکومت شهر دوشنبه تعمیر کپیتالی شعبه بامود بیگیماد را تیار کردیم که ما آماده هست برای قبول کردن بهمود. ما امروز برای آوردن بهمود سعی و کوشش های بسیار کردیم. صد افسوس که امروز یک مشکلی است که ارزشی حیوانی که ما میبیاریم راکیرای هم از وی زیادتر میباشد. منو به ما تکلیف کردن از شویتسریا بهمود و خودش مثال بهمود از 8 تا 10 هزار دلار میستد. یکی راکیرای را امروز به ما پیشنهاد کردن طریق فاکس ما قبول کردیم 20 هزار یورو. بغیر از این ما امروز شهرنامه بین باغ حیوانات شهر تشکند جمهوری ازبکستان و باغ حیوانات شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان بسته شد که از طرف باغ حیوانات شهر دوشنبه همه شرط و شمایلی که امروز در شرطنامه نشان داده شده است اجرا گردیده است. اساسا ما باید که دو سر لاما دو سر گریوستی بران یعنی که گوسفندای آلدار و خوکای امریکایی اینچنین دو سر شترمرغ آوردن ما لازم است که با سبب نامعلم امروز همین حیوانات ها با ما وارد نگشته شده است.
نظرعلی ستاروف رئیس باغ حیوانات شهری دوشنبه. با گفته آقای ستاروف فعلا اصول دریافت غذا را که از مشکلات اصلی نگهداری حیوانات و پرنده ها در باغ حیوانات است تغییر دادند. او میگوید قبلا ماموریت باغ حیوانات دوشنبه تقریبا با 10 خوجگی دهقانی قراردادی دسترس کردن غذا را داشت، ولی متاسفانه در بسیار موارد حیوانات با مشکل غذا مواجه میشدند. اما میگوید فعلا همه آنها لغو شده و تنها با یک خوجگی دهقانی سازشنامه به تصویب رساندند. یک مسئله اصلی دیگر نگهبانی حیوانات در باغ حیوانات دوشنبه امنیت تماشاگران از حمله حیوانات و درنده ها و همچنین خود حیوانات است. برای مثال چند سال قبل از بی‌توجهی خرس به دخترچه حمله کرده و او را از دست محروم ساخته بود. همچنین به دنبال هلاک شدن بهمود از داخل معده او توپچه های پلاستیکی و توپچه های بازی بیلیارد را کشف کرده بودند. در رابطه ماموریت باغ حیوانات با پشتیبانی سازمان غیر حکومتی امکانیت های جوانان طرح آماده ساخته است و در صورت موفق شدن همکاری باغ حیوانات دوشنبه با باغ حیوانات ایالات ایندیانا آمریکا آغاز خواهد شد.
این پروژه تول عملی نشده است. وحیدی تاسیس دادنی آماده ساختنی به خطری در باغ حیوانات برای تماشا بینن. پروژه ما کردیم حاضر بین ما و باغ حیوانات ایندیانا. از روی پروژه باید که ما قسم نوشته جدا رو علیش کنیم، باغچه علوید برای کودک سازیم، با جای مخصوصی بازی ها برای کودک سازیم. از این همه این در پروژه هست.
شنونده عزیز، سیری عالمی حیوانات و پرنده ها رو در مجله برگی سبز ادامه میدهیم. کپک از زیباترین و خوش‌صداترین پرنده ها در تاجیکستان است که بر اضافه به یک منبع مفاد و خوشحالی مردم نیز تبدیل شده است. در ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک زیبایی و خوشخوانی به کپک تشبیه شده است که حتی عاشقان رفتار محبوبه خود را به خرامیدن کپک مانند میکنند. همچنین از قدیم در میان مردم تاجیک بازی معروف به عنوان کپک جنگ است که در این بازی حتی سرمایه های بزرگ به گرو گذاشته می شود. همچنین این پرنده خوشخیرام و خوشصدا را برای شکار همتایان خود زیاد استفاده می برند. گوش دهیم به گزارش همکارم ابوبکر فیضعلی در قرغان تپه که از اسرار کپک جنگ، پرورش کپک و شکار آن حکایت می کند.
این صدای کپک یکی از پرنده های خوشخوان و خیلی دوست داشتنی مردم تاجیک است. آغاز محبت این مردم را با کپک کسی دقیق در خاطر ندارد و امروز بعدی به شهرها جایگیر شدن مردم کوهستان تاجیک، کپک قرینی اش را از این مردم کنده نکرده است و در خاندان مردم شهر نشین نیز جای گرفته است. یعنی این مردم هستند نفران که به کپک میل و رغبت بیشتری دارند. این گونه اشخاص را کپک باز می نامند. در قرغان تپه حاجی سبزعلی را چون استاد کپک بازان معرفی می کنند. حاجی سبزعلی می گوید در خانه خود پیش از 28 عدد کپکان را نگهداری می نماید. هر یک برای خود وظیفه معین دارند. او سن و سال، خوراک و عادت هر یک را دقیق می داند و کپکان خود را به سه نوع جدا می کند: خوشصدا، شکاری و جنگی. آقای سبزعلی می گوید کمترین یک کپک 50 سامانی و بلندترین آن بیش از 500 دلار آمریکایی ارزش داشته است. برای آماده کردن کپکان به جنگ باید او را به قول کپک بازان تاو کرد. از آقای سبزعلی می پرسم تاو کردن کپکان چی معنی دارد؟ همچنین آقای سبزعلی میگوید برای آماده نمودن کپک جنگی میباید آن را از هین چوجه بودنش به دست آورد و برای این دوره های شکار کپک را باید دانست.
شکار همینجا ماه فوریه سر میشه تا اپریل نرکن شکار 20 اپریل مدکن شکار سر میشه.
هر روز شنبه در باغ فرهنگ شهر قرغان تپه انبوه زیادی مردان را روبرو آمادن ممکن است که زیر بغل درون خلطچه های مخصوص دوخته شده کپکان را نگهداری میکنند و آنها را میان یک دوره از متای صوف آماده نموده جنگ میاندازند. سن و سال اکثر این کپک بازان بالاتر از 60 سال میباشد. همچنین در یک گوشه دیگر یک مقدار قفس های گوناگون رنگ و گوناگون ساخت گذاشته شدند. زیبایی و با حوصله ساخته شدنی آنها به اختیار دقت کس را به خود مائل میسازد. طالب نام یک استاد قفس ساز میگوید قفس سازی به نهایت کاری مشکل است و اما با این وجود او این کسب را واسطه تأمینات آیله خود قرار داده است.
آدمای اصحابشون بخواتر باشه یا روزا میکنه دور کی نه در کسی کس نباشه شخشخ کن نکنیش که یک کسی دیگه روزا کاش نمیتونه.
کپک را به دو گروه جدا میکنند: کپک دشتی و کپک دری یعنی خانگی. از آن خاطر که کپکان اساسا صبحگاهان به خانش میدرآیند، دوستداران این پرنده قفس های آن را در رواق در منازل خود نصب میکنند و اندیشه کپک بازان سابقه دار عباره کپک دری محض از همین جا پیدا شده است. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
شنونده گرامی، با این گزارش که از عالم پرنده های تاجیکستان حکایت میکرد مجله برگ سبز را پایان میبریم. تا این نیم ساعت با شما براد یوسفی بود. همیشه در پناه خدا باشید و با رادیوی آزادی بمانید.
وای مرا کشته است خنده این جادوی تو، وای مرا کشته است خنده این جادوی تو.
خطی مستی مستی من قطره زدم میآید خطی مستی مستی من قطره زدم میآید زلف و شتاب دادم شانه زدم میآید زلف و شتاب دادم شانه زدم میآید ای بالا بارانا